العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على النير الأعظم حبيب قلوب العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هدیه محضر زهرای شهیده سلام الله علیها و ارواح طیبه شهدای کربلا، شهدای ایران، امام شهدا، فرزندان امام، شهدای تهران، شهدایی که خانواده های عزیزشون زینت بخش مجلسن، علمای گذشته شهرتون، گذشتگان بانی محترم، گذشتگان خدمه عزیز، گذشتگان خودتون رو شاد بکنید. پدر من حقیر، استاد فرزانه ما، دلسوخته ولایت، مدافع حریم امامت، مرحوم آیت الله امامی اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، و به جهت سلامتی و تعجیل در فرج موفر السرور قطب دایره امکان، منجی عالم بشریت، سکان سفینه عشق، فلسفه خلقت و بعثت و نبوت و امامت و هدایت، صاحب دولت کریمه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سلامتی هر کس یا حسین میگه نابودی وهابی ها صلوات رو زهرایی خط بفرمایید. موضوع بحث ما در رابطه با فرهنگ اصیل ایرانی و عواملی که فرهنگ ساز در جامعه است. اینکه اسلام همیشه گویای محبت‌ها و مؤکد کرده و تأکید داشته بر ارتباطات هیچ شکی نیست. و اینکه چرا بعضی ها قائل به دوری و دوستی هستن در رابطه با این نکته با همدیگه صحبت میکردیم. مکتب اسلام قائله که انسان دارای 4 ارتباط کلی است. دیگه به خاطر اینکه بحث خیلی وسیع هست ما حاشیه نمیریم. اولین درسی که تو حوزه به طلبه ها میدن اینه: الا یا ایها الطلاب ناشی علیکم بالمتون لا بالحواشی. اینه که ما این درس اول حوزه رو بهش عمل بکنیم، به متون برسیم نه به حواشی. انسان داره 4 ارتباطه: ارتباط خود با خود، ارتباط خود با خدا، ارتباط خود با مردم، و ارتباط انسان با طبیعت. و اینکه چرا اسلام یک دین جذابیه، علتش اینه که برای این 4 نوع ارتباط برنامه بسیار دقیق به دور از افراط و تفریط تنظیم کرده. یه سوالی که تو ذهن جوان هاست و من دلم میخواد ابتدای منبر این سوال رو جواب بدم اینه. چشم من حواسه جمع، مطالب شنیدنش لازمه. خدا رحمت کنه استاد ما رو. استاد ما میفرمودن که کبابی 2 جور داریم. گای کبابی ها توی یه سیخ کباب مثلا 4 تیکه گوش میکنن، بقیه چربی و چندری و پی و این حرفا. بله اسمش اینه که کبابه، اما گوشتاش خیلی کمه. ولی بعضی از کبابی ها توی سیخ کباب 10 تا تیکه گوش میکنن، 2 تا دونه چربی هم میگذرن به خاطر این که نونه چرب بشه طرف راحت بخوره. بعد ایشون میفهمون منبرها هم همینطوره. بعضی منبرا مثل منبرای من گوشتاش خیلی کمه، همش چربی و پی و به درد نخور، ولی بعضی از منبرها گوشتاش زیاده. اونی که مردم ها سیر میکنه گوشته. تیکه های تو منبر خیلی مهمه و این یکی از اون گوشتاست که جوان ها رو سیر میکنه و باش تا آخر عمر سر و کار داره. که چرا اسلام اینقدر جذابه؟ علتش اینه که یک، برای این چهار نوع ارتباط بشری برنامه ریزی کرده بدور از افراط و تفریط که حالا ثابت هم میکنی، و دوم اوامر و نواهی و محللات و محرمات اسلامی تابع یعنی عجین با عقل و فطرت انسان سازگار داره. اوامر الهی رو عقلم قبول داره، نواهی الهی رو عقلم تأیید میکنه، محللات و محرمات رو طبع انسان، روح انسان، فطرت انسان هم قبول داره. اگر اسلام یک چیزی رو خوردنش رو حرام میدونه، فطرت انسان هم به خوردن اون چیز حرام میلی نداره، و اگر اسلام چیزی رو حلال میداند، فطرت انسان، روح انسان، جوهره وجودی بشر هم به خوردن اون چیز طمع داره، لذت میبره، خوشش میاد، و این جذبیت اسلام به خاطر اینه. اگر اسلام امری میکنه عقلم به اون امر الهی امضا میکنه. کلما حکم به الشر حکم به العقل، و کلما حکم به العقل حکم به الشر. زیر بنای اوامر و نواهی الهی عقله، و ما تو تمام مکاتب که بگردیم مثل اسلام 100% اوامر و نواهیش عقلانی نیست. بعضش احساسیه، بعضش در هر زمانی قابل اجرا نیست، ولی مکتب اسلام هیچ وقت زمان نمیتونه او رو کهنه بکنه. لذا خدا رحمت کنه استاد شهید مطهری رو، کتاب اسلام و مقتضیات زمان رو نوشت، برای که اون زمان روشنفکرای مریض جامعه ویروسی رو پخش کردن بین دانشجو و جوونا که اسلام خیلی دین خوبی است، کامل هست، ولی جامع نیست، و جامعیت او رو به خاطر عکس تکنولوژی زیر سوال بردن. ایشون ثابت کرد که نخیر، اسلام هم کامله و هم جامعه. من یک روایت از حضرت رضا براتون عرض بکنم و بیایم یه مقداری بحث رو محدودترش بکنم. یه جوانی خدمت امام هشتم رسید، گفت آقا فهمدن بفرمایید. گفت من یه سوالی دارم. فهمدن بپرسید. گفت آقا من میترسم شما ناراحت بشید. فهمود نه، سوالتو بکن پسرم، چرا ناراحت بشم؟ گفت من میترسم آخه شما ناراحت بشید خیلی. فهمودن نه، سوال کردن اگر مؤدبانه مطرح بشه، هیچ وقت از کسی که سوال میکنی بله بدش نمیاد، من شما آقای توهین بکنی به کسی. گفت نه، یه چیزی تو دل منه، من نمیدونم بگم نگم. فهمود بفرمایی راحت باش. گفت آقا من شهروندم، والا ما شما رو خیلی دوست داریم، اما نمیدونم چرا من اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم ندارم. این حرفا انگار یه جوریه لایتچسبک هست به قول ما، نمیچسبه. آدم وقتی میمیره میمیره دیگه، فاتحه. این قبر و حساب و کتاب و محشر و بهشت و جهنم و اینا همش من قبول ندارم. تکلیف ما چیه؟ حضرت لبخندی زد، فرمود پسرم بشین. که حالا من تو پرانتز به شما عرض میکنم، گرچه که الحمدلله خودتون استاد اخلاق هستید و رعایت هم میکنید به حمدالله، ولی خب حالا تذکر قرآن گفته بدید، نفع داره، اثر داره، منم عرض میکنم. هیچ وقت جوونی اگر سوالی کرد که با ساختار فکری ما جور در نیومد، یعنی بوی مثلا ارتداد میده، بوی بیدینی میده، هیچ وقت تو ذوق جوان نزنید، تو دهان جوان نزنید، او رو محکوم به ارتداد نکنید، بذارید جوان حرفش رو بزنه. ما باید مثل دکتر باشیم. دکتر گاهی پشت میزش که میشینه یه مریض میاد حالش بده دیگه، دکتر با مریض سر و کار داره، معذرت میخوام، حالت تهوع داره، استفراغ میکنه، گاهی لباس دکترم آلوده میشه. ولی من تا حالا ندیدم دکتر بیاد مریض رو کتک بزنه، بیرونش بکنه، بی ادب، بی تربیت. چه جلو دهانتو نمیگیری؟ ببین چه روزه انداختی منو. مریضم خجالت میکشه، خب مریضه. میبینیم دکتر میاد او رو دلداری میده. دکتر میگه ناراحت نباش دیگه، مریضی، منم که میدونم مشکلی نیست. دستمال کاغذی من داره، لباس آلوده شده خودش رو دکتر پاک میکنه سریع که مریض هی نبینه خجالت بکشه. بعد یواش یواش با او صحبت میکنه، نسخهشو مینویسه، داروشو میده، هشداراشو میده. دکتر اینجوریه. من و شما هم باید طبیب دواری باشیم برای جوانهامون. گاهی جوان استفراغ روحی داره، یعنی به من روحانی که میرسه روح او حال تهوع داره دیگه، مطلقی میگه، حرفی میزنه که با ساختار فکری من روحانی جور در نمیاد. من نباید با او چکشی برخورد بکنم، زود انگ بیدینی و ارتداد به او بچسبونم. جوونه دیگه، جوان دوست داره مطالبشو استدلالی بفهمه، دوست داره بدونه. و ما حق نداریم جوان هامونو محکوم بکنیم به سوال کردن، حق نداریم جوان رو محکوم بکنیم به پرسش و تحقیق، سوال بکنن. بلدیم جواب بدیم، در خدمتشون هستیم. بلد نیستیم، پلی باشیم برای جوان ها و پرسش اونها نسبت به جوان و عالم وقت، به مرجع وقت، به حوزه، به اون کسی که میتونه سوال این آقا رو بله جواب بده. حضرت رضا نفرمود تو معاد، 80% آیات قرآن مال معاده، تو غلط کردی قبول نداشتی، یه علف بچه تو باش برو واجب و نعلین واجب و العصای نه امام رضا است. حضرت فرمود بشین پسرم عزیزم، باری کلا که سوال کردی، چقدر خوب کاری کردی این سوال دلیت رو و ذهنیت رو مطرح کردی و الان جوابشو بشنو پسرم، پسرم عزیزم. این عباراتی است که تو روایت حضرت رضا برای این جوان داره. پسرم جوابش این، ببین آقا جون، یا معاد هست یا نیست. اصل بحث من این نیست، من میخوام زیبایی اسلام و جزات اسلام رو با این روایت برسونم. خیلی قشنگه، دقت کنیم. این انسان یک جوان دقت بکنه به این نکته تا آخر عمرش بسشه. اگر این حدیث رو قورت بده، اگر هضم بکنه، اگر بخوره خوبه، خیلی به درد میخوره. فهمود یا معاد هست به قول ما یا نیست به قول شما. خب اگر معاد باشه به قول ما که ما ضرر نکردیم. چرا؟ چون کسی که اعتقاد به معاد دارد اعمالش رو طبق برنامه ای تنظیم میکنه که تو جهنمی که بهش اعتقاد داره بله نره دیگه. من اعتقاد دارم جهنم هست، بهشتی هم هست، یه کاری باید بکنم که بهشت برم، جهنم نرم. درسته؟ گفت بلا. فبود اگر معادی هم نباشد به اعتقاد شما، باز اگر کسی عمل بکند به دستورات اسلامی ضرر نکرده، ولو آخرتی هم نباشد، تو دنیا عزت دارد، تو دنیا مقام دارد، تو دنیا آسودگی خاطر دارد، تو دنیا آرامش دارد. گفت آقا چرا؟ فبود من از شما سوال میکنم، آیا دروغ گفتن خوبه؟ گفت نه آقا. آیا مال مردم خوردن و بالا کشیدن و یه لیوان آب یخم روش خوبه؟ گفت نه آقا. آیا دزدی کردن خوبه؟ آیا قیمت گذاری مردم کردن خوبه؟ آیا تهمت به مردم زدن خوبه؟ آیا سخریه خوبه؟ گفت نه آقا، اینا همش بده. فهمود اسلام گفته مسخره بکن یا گفته نکن، دروغ بگو یا گفته نگو، غیبت بکن یا گفته غیبت نکن، صداقت داشته باش یا نداشته باش، امانتدار باش یا نباش. اوامر و نواهی الهی عقلیه. اگر کسی به همین دستور اسلامی هم عمل بکند، مردم دوستش میدارن، به او احترام میذارن. چرا؟ چون زبانش کنترله، چون دستش دستبناک نیست، چون قلبش کینه ای نیست، چون زندگی او زندگی قشنگیست. جوان گرفت رفت، گفت همین مطلب عقلانی باعث شد که من نسبت به معاد هم ایمان بیاورم. وقتی بینم اسلام اینقدر قشنگ و معقول حرف میزنه، پس اسلامی که میگه معاد هست درست میگه، معاد هست. جذابیت اسلام به خاطر اینه که هر چی میگه درست میگه. حالا اسلام میگه ارتباط، انسان رو خدا خلق کرده که زندگی جمعی داشته باشه. ما مثل عنکبوت نیستیم که عنکبوت زندگی فردی داره، انفرادی داره. زندگی کنجی داره، انزوا نشینی داره، منزویه. نه، انسان رو خدا خلق کرده که خلیفت الله باشد، اشرف مخلوقات باشد. خدا انسان رو خلق کرده که بر عالم هستی احاطه داشته باشه. خدا انسان رو خلق کرده که بیاد تأثیر بگذاره. انسان رو خلق کرده که بیاد از این دنیا و مافیهاش استفاده بکنه. ما قرار نیست منزوی بشیم، ما قرار نیست خودمون رو کنار بکشیم. اما زیباترین سبک زندگی، آرامشترین سبک زندگی است. زیباترین و قشنگترین زندگی اینه که انسان دغدغه فکری نداشته باشه، استرس نداشته باشه، استراب نداشته باشه. و اونجایی که استراب و استرس به وجود میاره گناهاست، کرده های زشت خود ماست. به قول قدیمی ها عملمونه پاپیچمونه، کنم چه کنم میفته. یقین بشه باشید یه جای زندگیش طبق موازین اسلامی عمل نشده و این چه کنم چه کنم ها به خاطر اونه. این آرامش خیلی قشنگه. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید، وقتی یزید ملعون گفت که چجور میبینی دختر علی کشته هاتون رو، چجور میبینی بحث کربلا رو، حضرت زینب چی فرمود؟ شما بگید ما رأیت الا بله جمیلا. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. این فرهنگ عاشوراست که ما خونمون اگر ریخته بشه زیبایی است، ما جهادمون اگر کشته بشویم باز عین قشنگی است، عین زیبایی است. زشتی تو کشتن ما هم نیست، زشتی تو رفتن ما هم نیست، زشتی تو خون ریختن ما هم نیست، همش قشنگی است. اون که زشته اعمال شماست، اون که پسته زشتی شماست. ما کارامون زشت نیست، ما قیاممون قشنگه، صلح امام حسنمون قشنگه، حکومت داری بابامون قشنگه، کلنگ آزادی پیغمبر جدمون زیباست، اسارت زینب زیباست. چون اسارت زینب تمام زنهای زمان خودش و بعد خودش رو از اسارت نفس آزاد کرده، این اسارت زیباست. همه زیبایی مال ماست، اما همه زشتی مال شماست. چرا؟ چون شما بوی از اسلام نبرده. ارتباطات در اسلام تأکید شده، قشنگی و همش تو اسلامه، تمام زیبایی مال ماست. شما یه قانون در اسلام بیارید که زشت باشه، زشت عقلی، زشت عاطفی، زشت احساسی، هر چیز قشنگه. و اگر ما تو زندگیمون زشتی داریم، زشتی خودمون خلق کردیم. اسلام خالق زشتی نیست. الله جمیل و یحب الجمال، هر چی هست قشنگه. کارا خدا قشنگه، دینش قشنگه، مکتبش قشنگه، انبیاش قشنگن، محمد و آل محمد زیبا. همش یا من اظهر الجمیل، یعنی این. حالا اسلام میگه، میگه ما برای که کسی دلخور نشه، برای که ارتباطات قطع نشه، برای که چهره ها عبوس نشه، برای که لبخندها خشک نشه، برای که چپ چپ به همدیگه نگاه نکنید، همه همدیگه رو دیدید لذت ببرید از دیدار همدیگه، ما براتون قانون گذاشتیم، حق و حقوقی گذاشتیم، حد و حدودی تعیین کردیم. حالا من اشاره میکنم به این حد و حدود. ببینید اسلام اگر قائل به دوری بود این حرفا رو اسلام بله نمیزد. اسلام میگه چرا دوری؟ با هم زندگی کنید، قشنگ با هم زندگی کنید، همدیگه رو دوست داشته باشید. یکی از حقوق حق همسایه است که ما متاسفانه کمتر روی حق همسایه کار میکنیم و از روحانیون محترم باید روی این بحث حق همسایه کار کردن، بیش از اینم کار بکنن. گویی آدم میبینه که دو تا مسلمان در کنار همدیگن اما هیچ ارتباطی با همدیگه نداره، یعنی گره ای از همدیگه رو باز نمی کنن. حالا ببینید شما اسلام چقدر قشنگ درباره همسایه حرف میزنه. پیغمبر اکرم فرمود همسایه سه قسمه، بعضیشون یه حق دارن، بعضیشون دو تا حق دارن، بعضی همسایه سه حق دارن. اون همسایه که سه حق داره، توی پسرعمو، توی پسرخالت، توی پسردایی، توی قومقیشت، یکی حق حق هم قومیتتونه، دو حق مسلمانی، تو شیعه علی، او هم شیعه علی، سوم حق همسایه. غالبا حق ها همسایه ها دو حق دارن، غالبا یکی حق همسایگی است، یکی حق بگید شیعه بودن و مسلمانی. بعضن هم باز یه حق دارن، طرف جوده، مسیحیه، مسلمان نیست، بله، اما او هم از حق همسایگی محروم نیست. درست مسلمان نیست اما حق
همسایگی دارد، کسی حق ندارد توهین بکند، کسی حق ندارد اذیت و آزار بکند. پیغمبر اکرم وقتی رفتن معراج فرمودن، یکی از چیزایی که تعریف کردن اینه، فرمودن روز قیامت قوغاست، قوغاست، اما به من گفتن یه سری روز قیامت وارونه وارد محشر میشن، وارونه، انسانن ولی وارونه، انسانن اما دست پایین پاها بالا، یعنی یه عیب دارن، نه شراب خورن، نه دوز بودن، نه قمارباز بودن، نه عرق خور بودن، نه نمیدونم اهل فساد و فسق و فجور بودن، هیچ، فقط یه عیب دارن. چه عیبی؟ چون کسی که انسان وارد محشر بشه خیلی کارش درسته دیگه، خیلی کارش درسته. مرحوم حضرت امام تو شرح 40 حدیثشون اول این کتاب آورده، بعضی مثل سگ وارد محشر میشن، بعضی مثل گرگ وارد محشر میشن، بعضی مثل روباه، بعضی مثل مورچه، بعضی مثل خرس، بعضی مثل میمون، بعضی مثل الاغ. و جالب اینه که حضرت امام میفهمد روایت داریم بعضیا سرشون مثل یه حیوانه، دمشون مثل یه حیوانه، پاهاشون مثل یه حیوانه، گردنشون مثل یه حیوانه، هیکلشون مثل یه حیوانه. اینا کسانی هستند که صد عیب دارن و به اون معایب زندگی کردن و با اون معایب مردن. اصلا نمیشه اسم حیوانشون گذاشت چون معلوم نیست این شکل چیه. دمش مثل سگه، پوزش مثل گرگه، تنش مثل خرسه، گردنش مثل نمیدونم الاغه. اینا خیلی وضعشون خطرناکه، اینا خیلی وضعشون بده. ولی خوش به حال اونایی که آدم وارد محشر میشن، اما آدم وارونه نه، آدمی که با پاهاش بیاد. اونایی که وارونه وارد میشن معلوم میشه هیچ عیبی ندارن، یه عیب دارن. چه عیبی؟ فهمیدن اونایی هستند که همسایه‌هاشون از دستشون راضی نیستن. و وای به حال اون کسی که همسایه‌ی دستش راضی نباشه. آمد خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از اون صلوات تهرونیاتون رو خط می‌فرمه. از رسول اکرم سوال کردن آقا ما همسایه داشته باشیم چه حقی همسایه بگردن ما داره؟ فهمون 12 تا حق داره، 12 تا که باید بر همسایت بکنی و او هم برای تو بکنه، او نکنه تو باید بکنی، اون کاری تو باید بکنی. حالا باید چه میخونم؟ یک، اینکه اگر یاری خواست یاریش بکنی. دو، اگر طلب قرض کرد، اگر داشته باشی قرضش بدی. سوم، اگه تو رو طلبید در پیش او آماده باشی. اگه مریض شد عیادتش بری. اگه مرد جنازهش رو تشییع کنی، که ما به این یکیش خوب عمل میکنیم، آره خیلی قشنگ عمل. اگر خیری به او رسید تبریکش بگی. ما بارا و بارا شده پسر همسایه‌مون کنکور قبول شده، یا خبر نداریم، اگه خبر دارم بشیم به پسرمون میگیم ای بدبخت، ای بیچاره، ببین پسر کیک قبول شده، یعنی نباید قبول میشد، یعنی شانس داشت، یعنی پارتی بازی کردن، یعنی دیگه حالا خدا باش بوده، تو که فلون فلون شده چرا قبول نشده؟ یک بار نشد ما بریم دیدن همسایه‌مون بگیم آقا ما شنیدیم پسر شما موفقیت علمی کسب کرده، یه دست گل بگیریم بگیم آقا اینم تقدیم. من رفته بودم این سفر اخیرم کربلا، بذارید عرض بکنم، از امیرالمومنین خواستم در نجف، گفتم آقا جان شما رو به حسینتون قسمتون میدیم که ما چندین سفر آمدیم خدمت آیت الله العظمی سیستانی نتونستیم برسیم. خب این مرجع عالی قد، این مرجع شیعه، این شیعه امیرالمومنین، حوزه هزار ساله نجف به دست اوست، خدا لعنت کنه صدام رو، اگر آی سیستانی هم نباشه عراق که دیگه فاتحه خونده است. خیلی التماس کردیم، یعنی یکی از کارهایی که من برای که ایشونو ببینم، فقط یکی از کارام براتون میگم که 21100 تا یا علی بالا سر حرم امیرالمومنین، بالا سر قبر امیرالمومنین، من گفتم 21100 تا، یعنی حدود 3 ساعت و نیم 4 ساعت طول کشید، حرفم نباید بینش بزنی. یکی از رفقا نشوندم بغلم، گفتم هر کی اومد بگید آقا ایشون نمیتونه با کسی حرف بزنه، فقط به خاطر اینکه این مرجع عزیز رو من ببینم. به صورت معجزه آسا درست شد، من کاری با این حرفا ندارم، خدمت آقا ما مشرف شد. یکی از حرفایی که این مرجع بزرگوار زده، آینه که مقلد آیت الله عظمی سیستانیان، گوش بدن، ایشون میدونی به من چی فرمودن؟ فرمودن من شنیدم در ایران بعضی جوانها نسبت به روحانیت بی اعتماد شدن. بیاین این بی اعتماد نسبت به دین رو از بین ببرید. ما چیکار کنیم؟ فهمود آیا تا حالا شده شما روز جمعه ای در عیدی مناسبتی یک دسته گل بخرید تو همون محله خودتون، اون همسایی که جوان داره یکی یکی برید بگید آقا روز جمعه است، متعلق به امام زمان است، منم طلبه امام زمانم، منم روحانی این محلم، این دسته گل رو، این گل سرخ رو به شما تقدیم میکنم. و اینجوری محبت جوانان نسبت به دین جذب بکنید. آین مسجدی ها، آین متدینین، آین هیئتی ها، شده تا حالا شما یک دسته گل برای پسر همسایه‌تون بدید که دانشگاه قبول شده؟ اصلا خبردار شدید؟ شده تا حالا از طرف مسجد محل به جوانهایی که تو کل محل دانشگاه قبول شدن، از طرف امام جماعت محل، از طرف نمازگزاری محل، اینا چهار جمع بشن، بزرگترهای محل بیان بگن آقا ما افتخار میکنیم که پسر محلمون، جوان محلمون، عوضی که چاقوکش بشه، بیکار بشه، تک تحصیل بکنه، آبروی محل ببره، رفته درس خونده، به جایی میخواد برسه، آقا ما به شما تبریک میگیم، تبریک میگیم موفقیات هم دیگر رو. خانه همسایه ما خانه مثلا نمای زشتی داشته، الان میبینیم همسایه‌مون اومده آجر نما مثلا کرده، به خانهش رسیده، قشنگش کرده، آدم بره بگه خیلی قشنگ شد، به به به، آقا ما حاضریم بیل دست بگیریم، هر کمکی. ببینید زبونی هم ها، هیچ وقت همسایه نمیاد بگه قربونت منم اتفاقا میخواستم برم یه عمله بگیرم، حالا که اومده بفرما، هیچ وقت اینجوری نمیگه. بابا کلاس بالا هستیم ما هممون، ما ایرانی ها تشنه لبخندیم، کشته عشقیم، ما اصلا نمیریم برای محبت. ما ایرانی ها خیلی محبت رو دوست داریم، ما ایرانی ها واقعا علاقه به محبت و انسان با محبت داریم. این صلوات محمدی خط بفهمید، آقا خیلی زیبا، خیلی قشنگ شده، کمک اگر بخواین من هستم خدمتتون. چه کاری دارید شما؟ چه امری دید؟ خواهش میکنم دل بدید، شما رو به خدا این حدیث رسول الله است. به همسایه‌تون داره بنایی میکنه، آدم یک بار بره بگه خسته نباشید، خب میخوای چیکار؟ اینا فضولی نیست، اینا هر کی این حرفا و این کارا رو فضولی بدونه واقعا خودش بی کلاسه. آدم نباید خلاصه بی توجه همطوری بی تفاوت رد بشه، آدم بره به همسایه‌ش بگه خب الحمدلله میبینم که همبنایی دارید میکنید و اینا، کاری میخواید امری داشته باشید بفرمایید، چیکار میخوای بکنی؟ آقا شروع میکنه حرف زدن، میگه آقا خیلی قشنگه، خیلی زیباست، احسن. آقا اگه سنگ میخواید من رفیق دارم، در خدمتتون هستم، اگر مصالح فروش ندارید من هستم، هر کاری از دستتون برمیاد. اینا محبت میاره، اینا لبخند میاره، اینا انسیت میاره، اینا زیبایی در زندگی میاره. تا اینکه من بیام از کنار همسایه‌ام رد بشم، حاضر نباشم یک هفته دو هفته این آشغالای بنایی او رو که کنار کوچه ریخته و من میدونم که او هم ناراحته که کوچه آلوده است، ولی من هی هر رو پیغو پس پیغو، آقا کی آشغالا رو جمع میکنی؟ نه تنها کمکش نمیکنیم، بلکه اعصابش هم بله خورد میکنیم. کسی که میخواد بنایی بکنه تو شهرداری پدرش رو هفت جور در میاره، هر جا بخواد بره کاغذ بازی، بیچارگی، تمام ضعف اعصاب اداره جاتیشو داره، حالا هم تو همسایه و در همسایگی کمکش که نمیکنن، هیچ جا جوبلا چرخش هم میگذارن. انسان بیاد امید بده، بیاد خستگی های طرف رو در بکنه، اینا حق همسایه است، حق همسایه. او هی میگم دیگه آقا من شرمندم به خدا، من میدونم کوچه آلوده است، من میدونم کوچه زشت شده، من میدونم شرمنده هستم دیگه، بنایی بگید نه آقا، پس فردا ما هم بنایی داریم، اگر امری داشت بشه در خدمتتون هستم. اصلا چه بسا همسایه نرسه بره یه ماشین بیاره این آشغالا رو ببره، چه اشکالی داره که من برم به همسایه‌ام بگم آقا اگر شما نمیرسید، اگر بودجش هست من هستم در خدمتتون، یا اگر بودجهشو دارید بگید آقا من اجازه میدید این آشغالا رو ببرم و فاکتور بعد خدمتتون بیارم، هر وقت داشتید بپردازید، کمک هم دیگه بکنیم. ما روایت داریم مردم اگر به هم دیگه رحم بکنن عذاب از بین میره. موسی اومد به مردم گفت مردم چرا گوش به حرف من نمیدید؟ گریش افتاد، دیگه کار به جای رسید که سر به بیابون گذاشت موسی، گفت خدای این مردمی که من اذیت میکنن شما عذابشو نمیکنی؟ ندا آمد چرا؟ حالا که پیغمبر ما رو به گریه انداختن پدرشون هم در میاد، برو بهشون بگو از آسمون سنگ، از زمینم آتش، پدرتون خدا در میاد. موسی گفت خدایا اگه نمی کنی همه الان بگو ها، ما نریم بگیم ها، ما میشناسیم تو رو. داخل من بفرمایید آقا. موسی آمد و داغش کرد، پیاز داغ هم ریخت و گفت ها گوش نمی کنید به حرف من، حالا بلدیم چیکارتون کنیم. خدا دیگه خیلی ناراحت شده، بیچارتون میکنه، چه سه رو دیگه. به موسی هم گفتن اشر بیا بیرون. اشر رفت بیرون، دید سه رو تموم شد، روز چهار اومد، نه سنگی بود نه آتیشی. روز پنجم شد دید خبری نشد، گفت نکنه شیمیایی زدن همه مردن. سنگ و آتیشه یه جور دیگه. آمد تو شهر دید نه، بقاله بقاله میکنه، چقاله چقاله میکنه، بزازه بزازه میکنه، قصابه قصابه میکنه. به هر کی هم به موسی رسید گفت که موسی عجب آتیشی بودا، بیچاره شدیم ما، پدر مادر من هی متلک هم بارش کردن. موسی گفت خدای تو اگه میخواستی عذاب نکنی بچه به من گفتی برو من اینا بگم که حالا به من بخندن. ندا رسید موسی ما ناراحتی تو رو فهمیدیم و میدونیم، اما من خودم یه قانون دارم، ملتی که نسبت به هم دیگه مهربون بشن من اون ملت رو عذاب نمی کنم. تو وقتی رفتی به مردمت گفتی که خدا میخواد عذابتون کنه، تو این سه روز همه کینه ها رو گذاشتن کنار، دست رو بوسی کردن، با همدیگه خوب شدن. ملتی که با همدیگه دست بدن، لبخند به همدیگه بزنن، ولو نفرین موسای ما هم پشتش باشه، من اون ملت نفرین نخواهم کرد و عذاب نخواهم کرد. بابا با همدیگه خوب باشیم، به درد همدیگه برسیم، این پیام زیبایی اسلام و مکتب محمد و آل محمد است. اگر خیلی به او رسید تبریکش بگیم، دختری شوهر میده، پسری زن میده، کاری اگر از دست اون برمیاد. اگر مصیبتی به او رسید تسلیتش بدیم، بدون اجازه او ساختمان خانه‌ات را بلندتر نساز که راه باد را بر او ببندد. نور که هیچ، راه باد را. میگه آقا شهرداری اجازه داده همسایه گول پدرش، شهرداری. پیغمبر اکرم میفرمود وای وای، هنگامی که میوه‌ای خریدی او رو به اونو به اون هدیه بکن، اگر هدیه نکردی در پنهانی براش ببر، و اگر به وصل فرزندت میخوای بفرستی، پیغمبر فرمود فرزند تو برای میوه بردن در خونه همسایه نفرست. میدونی چرا؟ چون پسرت وقتی میرسه به پسر همسایه، پسر همسایه وقتی پسر شما رو ببینه خجالت میکشه. یه غریبه رو بفرست که با این کلک بیاد جلو، بگه آقا باباتون سلام رسون، این میوه رو گرفته بود، گفت بدید در خونه، بفرمایید خدا بید. که مبادا اولاد این همسایه فقیر در مقابل پدر احساس ذلت کنه، پدر در مقابل بچه‌اش خجالت بکشه. این حرف پیغمبره. بعد فهمود به وسیله اگر بوی غذایت او رو اذیت میکنه همسایه رو مواظب باش، جلو غذاهاتو بگیر، یه جوری غذا درست بکن که بوی غذا همسایه تو اذیت نکنه، مگر اینکه اون غذا رو براش مقداریشو براش ببری. اینا حق همسایه، همه اینا محبت میاره، همه اینا کینه رو عبه میبره، همه اینا لبخند میاره. این فرشته نجات بشریت مکتب اسلام است، هیچ وقت فراموش نکنید حرفاش اینه. حالا کیا عمل میکنن، اروپا یا ما، من نمیدونم. نکته که بعدی اینه، امام صادق فرمود خوش رفتاری با همسایه رزق زیاد میکنه، حسن الجوار گزید فرز. اونا که دلشون میخواد هزاری های سلام الله علیه تو جیباشون زیاد بیاد، یکی از چیزایی که هزاری میاره، پول میاره، عمر زیاد میکنه، رزق زیاد میکنه، لبخند به همسایه است، احترام به حد حدود همسایه است. طرف ساعت 2 ونس شب، 1 ونس شب، 12 ونس شب میاد، حالش نداره، دو تا بوق میزنه، همسایه خواب بیدار میشه، نه رزق از بین میبره. ناله و نفری پسر آدم خیلی بده، خدا شاهده یکی از چیزایی که آدمو بدبخت میکنه ناله و نفرین مردمه. من میدونم جوونا و بچهایی که پامن برای من نشستن خیلی خوبن، حسینیان اگه نبودن اینجا نبودن، اما من برای اونا میگم که برای رفیقاشون بگن یکی از چیزایی که قبرستونا رو پر میکنه و جوان مرگی رو تو جامعه زیاد میکنه لرزوندن بدن مردمه. این ترقه ها تو جشن ها، تو عروسی ها، تو نمیدونم جشن تولدا، تو بعدی مسابقات، قبل مسابقات، بعدی گل زدن ها، بعدی گل خوردن ها، اینا 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 بدن کسی رو بلرزونه. باور کنید گاهی وقتا من یه چیزایی از مردم میبینم تعجب میکنم. چند وقت پیش که مسابقه همین سرخی آبیا بود تو تهران، شما من کرج سخنرانی داشتم، بعد یه شب اتفاقا شهرک قدس هم برنامه داشتم، اون شب بین همین سرخی آبیا چی بود؟ مسابقه بود. البته مسابقه که چه عرض کنم، مشک بارون بود. باور کنید حدود 16-17 کیلومتر فقط خورد شیشه اتوبوس تو این جاده کرج تهران من دیدم. خب اینا آدم بگه انسانن، وحشین، ایرونین، یعنی چی؟ کی گفته این حرفا رو؟ کی یاد ما داده؟ اینا در شأن ما نیست. ما کی ایرانی این کار رو میکردیم؟ ما کی برام اینجوری بود؟ شیشه های اتوبوس رو بشکنن به خاطر که دوتا گل خوردن؟ جالب اینه، یکی از رفقا میگفت آقا اتوبوس چی کسی میشه؟ حالا چه گل بخورن چه بزنن؟ دم چطور؟ گفت گل بخورن اونا که عصبانیند و ناراحتن شیشه میشکنن، اونا که گل میزنند و برده تیمشون خوشحالی شیشه میشکنن. شیشه میشکنه دیگه، چه بخورن چه ببرن چه ببازن. این وحشی بازی ها در شأن ما نیست. خدا لعنت کنه اون کسایی رو که این کارا رو جوانای ما ایرانی ها دادن. ایرانی ها خیلی مؤدب بودن، ایرانی ها خیلی باشعور بودن، ایرانی ها فهمشون خیلی بالاست. چرا با آبروی ایران دارن بازی میکنن؟ این وحشی بازی ها چیه در قالب ورزش؟ من یک بار لباسمو کندم و شخصی شدم رفتم تو یکی از همین مسابقات، به جان امام زمان بدنم اینقدر لرزید، اینقدر فوش هرزه، اینقدر حرف زشت، اینقدر توهین از دهان جوان شیعن، نه یکی دوتا، 10,000 جوان بی تربیت بلندشن فوش مادر بدن به داور، 15,000 جوان بی تربیت تر از اینا اون طرف بلندشن فوش خواهر بدن به فلان بازیکن. کجا اینا رو اسلام قبول داره؟ اینا کجا تربیت شدن؟ اینا مال ما نیستن، اینا ایرونی نیستن. به خدا افغانی ها هم اینجوری تشویق نمی کنن، افغانی ها هم این کار رو نمی کنن. افغانی که الان دنیا اونا رو به ایمان یه بدبخت نگاه می کنن. چرا ما ایرانی اینقدر عوض شدیم؟ چرا ما ایرانی اینقدر تغییر کردیم؟ خدا پیغمبر رو به ما داده، علی رو به ما داده، این مملکت بوی امام رضا میده، این مملکت بوی علی بن موسی رضا میده، رئیس این مملکت امام رضاست، سلطان این ملت علی بن موسی رضاست، امامی که رؤوفه، زامن آهوه، یار قریبانه، امام هشتم شیعیانه. ما باید فرزندان علی بن موسی رضا باشیم، نه تربیت شده هارون الرشید و مأمون. اینه در شأن ما نیست. کجا یه اسلامی حرف رو زده؟ کجا یه اسلامی چیز رو میگه؟ اذیت بکنیم با ترقی که ما ترقی رو بزنم برای که رفیقان بخندن، خودم کیف بکنم، بدن این که بلرزونم. خدا میدونه چقدر بچه سخت میشه توی این عروسی ها، توی خیابون ها. خدا میدونه چقدر سکته های پیر زن و پیر مرد ها بعد به بیمارستان کشیده میشه. ما ترقیمون رو میزنیم و رد میشیم، خبر نداریم بدن چقدر میلرزه. برای کی؟ برای که من تفریح بکنم، بدن مردم و مسلمان رو بلرزانم برای که بخندن چارتا. خب این تربیت شده معاویه است، این تربیت شده علی نیست، تربیت شده امیرالمومنین نیست. اهل بیت حتی دشمنانشون هم یاری میکردن، اهل بیت حتی به دشمنانشون هم توجه داشتن، اهل بیت اینجوری نبودن. پس ما تربیت شده، اگر اهل بیت بودیم این برنامه مون نبود. خوشرفتاری با همسایه، پیام امام صادق جعفر ابن محمد صلوات الله سلام علیه، امام صادق یک قصه ای داره خیلی زیباست، اینم من براتون بگم. ببخشید دیگه، آدم درد دلای اجتماعیشو بعد رو منبرا بگه، ما دیگه جایی نداریم درد دل کنیم با شما خوبا، با شما عزیزانی که الحمدلله همتون متخلق به اخلاق حسنه هستید. شما میدانید که یقین دارم شما هم مثل من زجر میکشید، شما وقتی این اعمالو میبینید ناراحت میشید. خدا انشالله اصلاحمون کنه، خدا آقامون رو برسونه، خدا انشالله امام زمان رو به فریاد ما برسونه. آقا که بیاد انشالله درست میشه، ولی ما هم باید آماده بکنیم فرج امام زمان رو با اصلاحمون، با تقوامون، با عمل کردن مواری اسلامیمون. امام صادق فرمود یعقوب وقتی پسراشو فرستاد برن مصر که گندم بگیرن تو قحطانی، دیگه قصهشو میدونید، بنیامین رو یوسف شناخت و با کنک این که این ترازو رو اون کیل طلایی رو تو ساکش بگذارید، خلاصه بنیامین رو گرفتن. به پسرها و به داداشاش گفت برید باباتونو بگید بیاد. وقتی برادرها برگشتن شروع کرد یعقوب گریه کردن، گفت خدایا بار الها من چه کردم که از فراق یوسف کور شدم، حالا بنیامینم گرفتار شد، خدای به من رحم بکن، من دیگه طاقت دوری پسرم رو ندارم. ندا آمد یعقوب، این گرفتاری که برات به وجود آمد خودت باعثش شدی. یادت اون روز گوسفندی رو ذبح کردی، مهمون داشتی، خبر از همسایه نداشتی که روزه بود و تیکه ای از گوشت رو به او ندادی و دل او سوخت، و چون دل همسایت سوخت خدا این مصیبت رو دچارت کرد، خودت بودی که در فراق یوسف خودت رو گرفتار کردی. وقتی یعقوب فهمید از کرده خودشه، از اون روز به بعد امام صادق فرمود یک نفر رو یعقوب مأمور کرد که تا یک فرسخ از دور تا دور، یعنی یک فرسخ از سمت راست، یک فرسخ از سمت چپ، یک فرسخ از جلو، یک فرسخ از سمت، خلاصه چهار طرف داد بزنه هر کی نهار نداره بیاد خونه یعقوب. بعد از اون هم که میشد دوباره همینطور تا یک فرسخ داد میزدن هر کی شام نداره بیاد خونه یعقوب. اگر یعقوب هم در فراق یوسف دچار شد، غیر این که امتحان الهی بود هم برای یعقوب هم برای یوسف، خودشون هم مقصر بودن. حالا یوسف چرا گرفتار شد؟ یوسف هم تقصیر خودش بود. یه روز دیدم مشربه رو آب بکنه کنار شریعه، تا چهره و عکسش افتاد رو آب، یه نگاه به خودش کرد گفت یوسف خیلی خوشگلی ها. به خودش گفت، گفت یوسف میبینم که خیلی قشنگی، اگر تو غلام بشی چقدر برات پول میدن؟ ندا آمد که ظاهرا حواس کردی غلام بشی، حالا غلامت میکنی ببینی چقدر برات پول میدن. حالا به خودت نگاه میکنی، به خودت میبالی و مینازی، به خوشکلیت مینازی. بعدم چجوری فروختنه؟ به ثمن بخسن، بیا زدینار، 13 دینار تو روایت کم و زیاد داره. چجوری یازد اینه؟ بذار توضیح بدم. یعنی یه خروس و مرغ و 20 دینار میفروختن، اینا یه خروس کمتر فروختن، یه خروس کمتر فروختنه، بعدم پولش انداختن تو چا نبردن، چون اینا نمیخواستن یوسف بفروشن که پول گیرن. به قول قرآن کریم فرمود و تکونو من الزاهدین، تو پیغمبر فروششون زاهد شدن، اینا پول نمیخواستن، نمیخواستن شهر یوسف کم کنن. یازد اینا فروختنش، این یوسفش اونم یعقوبش. چرا؟ به خاطری که هوا همسایی رو نداشت، همه این عذاب ها به خاطر این. خب یه حدیث دیگه باز بخوانم از پیغمبر اکرم، این خیلی دردآوره، خیلی دردآوره، ولی چه کنم، باید عرض بکنم. پیغمبر اکرم فرمودن هر شهری که در آن کسی گرسنه بخوابه، اهل آن شهر در قیامت مورد توجه خدا قرار نخواهد گرفت. وای به حال هممون، حال هممون، چه اونایی که میتونن برای مردم فقیر یه کاری بکنن، چه اونایی که دستشون به دهنشون میرسه، چه اونایی که بیتفاوت تو جامعه دارن زندگی میکنن، دو کاری با کسی ندارن. چون بعضیا واقعا فرنگشون کی به کیه. من پشت یه مینیبوس دیدم نمیشه دو تا میشه 16 تا، کی به کیه؟ این کی به کیه فرنگ خیلی آشده، کی به کیه؟ به من چی؟ همسایه‌م هر چی میخواد باشه باشه. پیغمبر فرمود بدونید روز قیامت در سایه رحمت خدا قرار نخواهید گرفت، به خاطر اینکه دقت نمیکنید. امام باقر فرمود کل 40 دارن جیران یا جیران من بین یدی و من خلفه و عن یمینه و عن شماله. 40 تو خونه از سمت راسته، 40 تو خونه از سمت چپه، 40 تو خونه از روبرو، 40 تو خونه از پشت سر، اینا همسایه هاتن و باید حواست جمع. تمام اینا به خاطر اینه که ما بیایی شادیامون رو با هم دیگه بله تقسیم بکنیم. کسی به کسی نیست، مسلمان باید درد دین داشته باشه. خب حالا یه وقتی که تو ذهنش بگه حاج آقا تو آمد بهش اومدی، خبرت قوم و خویشا و همسایه نداری، بابا بعضی زنها این حرفا میزنن ها که آما دستمون رو تو ایجامون هم تو اصل کنیم تو دهن مثلا جاریمون بگذاریم گاز میگیره، ما چیکار کنیم با این بدی ها؟ اتفاقا حدیثی داریم در این رابطه، یه مردی خدمت پیغمبر آمد که آقا یا رسول الله طایفه من جز ستم و اذیت و زخم زبون هیچ کاری دیگه برای من نکردن نمی کنن، فقط اذیتم میکنن، آیا اونا رو ترکشون بکنم؟ ها؟ نکه اذیتشون بکنم، امام موشک جواب موشک مقابله نیست، نه نه نه، او زخم زبون میزنه من زخم زبون نمیزنم، او ظلم میکنه من ظلم نمیکنم، او بدی میکنه من بدی نمیکنم، فقط باشون قطع رابطه بکنم. پیغمبر فرمود اگر باشون قطع رابطه بکنی خدا هم همتون رو ترک میکنه. گفت بعد چیکار کنم؟ فرمود هر کس با تو قطع رابطه کرد تو با او رابطه برقرار بکن، هر کس تو رو محروم کرد تو عطایش بده، هر کس به تو ظلم کرد تو او رو ببخش. اگر چنین کردی خدا پشتیبان تو خواهد بود. خدا خیلی مهمه، این باور باید به ما برسه که خدا میگه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از کسایی که ایمان دارن به حرف رسول الله، ایمان دارن به آیات قرآن، ایمان دارن به این حرفا، خدا دفاع میکنه. آقا بدی میکنن، بدی بکنن، خدا میگه من محبت تو رو تو دل مردم، شما آقا اینو قبول دارید؟ تو عز و من تشاوه، اینو قبول دارید قبول ندارید؟ اگه ما اینو قبول داشته باشیم باید خدا رحمت کنه حضرت امام رو. حضرت امام فرمود ما مأمور به وظیفه ایم، ما مأمور به نتیجه نیستیم. شما وظیفه که دینی تو عمل بکن، هر چی میخواد بشه بشه، وظیفه تون رو عمل کنید. امام حرفو تموم کرد برای همه ما، وظیفه تون رو عمل کنید، تو خوبی بکن، وظیفه تو ظلم کردن نیست. او عمل نمیکنه، خدا اثر خوبی تو رو خواهد گذاشت، مطمئن باش. خدا رحمت کنه شهید کافی رو، خدا رحمت کنه برای امام و برای ایشون یه صلوات خط کنید. تو من یه قصه از ایشون بگم. جهید کافی یه حرف قشنگی میزد، خدا رحمتش کنه کافی رو، میگم هر البته حدیث داریم ها، هر کس اصلاح کنه بین خودش و خدا رو، پیغمبر میفرماید خدا اصلاح میکنه بین او و مردم. حالا یعنی چی؟ مثال میزن، گفت وقتی تو با خدا رفیق بشی، یکی از آثار رفاقت با خدا محبت اجتماعی خدا بهت میده. وقتی شب مردم خوابیدن، خدا یه لیوان عشق و محبت تو رو تو آبای لوله کشی شهر میریزه، فردا صبح مردم وقتی بیدار شدن یک لیوان آب خوردن، ناخداگاه عشق تو هم تو دلشون میره. و این والله حرف درستی، با خدا اگر کسی ارتباط برقرار کنه خدا عزتش میده، عزیزش میکنه. با خدا آدم ارتباط برقرار کنه. خیلی ها پول دارن، خیلی ها خب پول داشته باشن، اما یه وقت میبینیم یه چایریز تو یک هیئت میمیره، من دیدم با چشمام ها، یه سینه زن توی هیئت میمیره، 40 سال سابقه نوکری در خونه ابی عبدالله داشته، مثل یه آیت الله تشییع جنازش میکنه. اما یه وقت یه جهران کلوف ثروتمند بیابرو میمیره، پسرای کربات بستش حاضر نیستن بیان زیر تابوتی باباشونو بگیرن، تشییع جنازه که نمیکنن که، آمبولانس رو تشییع میکنن، بذارن 4 تا افغانی کرایه بکنن که زیر تابوت باباشونو همون 6 متر هم بگیره، اباقرضان تا دم قبر کسی نیست، همه 6 دقیقه و بعد برای شادی روح پدرشون هم نوار ترانه میگذارن، قرآن و اینا دیگه بفرمایید، برای اینکه بابا شاد بشه دماغ. اینم من دیدم به خدا، اینم دیدم یه جوونی، یه جا نمیگم تو کدوم شهرستان من بودم، کشته شده بود از این جوونای لاابالی، توی دعوا کشته شده بود، دوست دختراش براش جلسه فاتحه گرفته بودن. من باورم نمیشد، ولی رفتم من نزدیک بعد از اونش دیدم، دیدم آقا جلسه فاتحه نه تو مسجد، توی خونه گرفته بودن تو همون محلش، صدا ترانه بلند بود، همه هم با ترانه غمناک کیک میگریه میگردن. گفتم ترانه چرا؟ گفتن خب برای شادی روحش، آخه این اهل قرآن و دین نبود که اینجوری ما براش خیرات میفرستیم. شوخی نمی کنم، میگم خدا میدونه با گوشام شنیدم با چشمام دیدم، یک چایری سویه عد که گاهی خونم نداره، مستاجره، فقیره، مثل آیت الله تشییع جنازه میکنن. عزت، احترام، پول برای آدم عزت نمیاره، اونی که مهمه ارتباط با خداست. ما تو اصفهانمون یه اسفند فروش بود، ببخشید یه شم فروش بود، شم قدیم شم میفروش، میگفتن این 10 تا بسته شم داشت، خیلی فقیر بود، یعنی سرمایش 10 تا بسته شم بود، 10 تا بسته. همیشه کارش این بود 10 تا بسته رو میفروخت، پول 2 تا بسته رو میذاشت کنار برای روزه‌خونی سالیونش که 5 شب روزه میخونه، که هنوزم میخونه، 8 تاش رو میفروخت، مثلا 10 تا دیگه میخرید، ها برای ممر زندگیش هم کنار. خیلی فقیر بود، یه خونه 45 متری هم داشت. میگفتن تو این خونه وقتی روزه خونی میشد مردم همسایه ها از همه جا میومدن، فرش رو گیریم تو کوچه ها خیابونا پن میگردن تو خونه. یه منبر کوچولو هم درست کرده بود تو خونه 45 متری. میگفتن سرطان تو اون خونه شفا داده شد. میدونی چرا؟ چون با فقیری و بدبختی اومده بود در خونه ابی عبدالله. وقتی این شمع فروش مرد، مثل یه آیت الله عظما تو شهر تشییع جنازه‌اش کردن، الانم کنار قبر شمع روشن میکنن، چون مخلص ابی عبدالله. ما تو اصفهانمون یه منبری داشتیم میشدن سید یا حسین، لال 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 بود، الان کنار قبر مرحوم سمسام دفنه، اونجا هم شمع روشن میکنن و حاجت میگیرن مردم. لال بود، لال لال بود، اعمال دنیا هم صفر، ولی نوکر ابی عبدالله بود. وقتی تو مسجد جامع میرم منبر پر میشد، کسی هم نمیفهمید منبرش چیه، یک ساعت مثل لال بود دیگه، حرف میزد. همه فقط منتظر اون آخرش بودن، آخر آخر مریضا رو میآوردن پا منبری سید یا حسین. آخر کار روزش این بود، سه مرتبه فقط میتونست بگه، این انگوششو میکشید زیر گلوش میگفت یا حسین یا حسین یا حسین. این سه یا حسین او زمین و زمان رو میلرزون. قشی هم پا منبرش میبردن بیرون، لالم بود، معروف بود به سید یا حسین. همه بر اون سید یا حسینش مرده بودن، همه بر اون سید یا حسینش انتظار میکشیدن، تو سید یا حسین مریضاشون شفا پیدا میکردن. الان قبر او زیارتگاست، اما قبر چند تا کارخونه دار الان زیارتگاست، چند تا فئودال زیارتگاه، قبر چند نفر گردن گرفت ثروتمند زیارتگاه، کسی میدونه قبرش کجاست؟ اما یه نوکر ابی عبدالله خدا عزت جهانی بهش میده، عزت دست خداست. میخوای خدا عزیزت کنه؟ با خدا رابطه داشته. وقتی آدم با خدا رابطه داشته باشه، محبتی تو دل مردم میپاشیده میشه. وقتی آدم با خدا رابطه داشته باشه، خلقش خدایی، خندش خدایی، ها؟ زندگیش نورانی، تأثیر خودش هم میگذاره. حالا یکی از اون چیزایی که انسان رو از چشم مردم میندازه، بدزبانیه. حالا این بدزبانی آثارش چیه؟ من از شما اجازه میگیرم که همین امشب خدمت رو یه تیکشه بگم، یه بذارم فرداش هم مفصل در این رابطه صحبت بکنم. عرض بکنم؟ خسته نیستید؟ بله؟ خب این نهاتون یه جوریه نهاتون یه جوریه بله. عرضم به حضورتون که من یه خاطره براتون بگم، انشالله بعد این خاطره فکر کنم بذاریم برای فرداش هم بهتره. خدا بیامرزه پدر ما، خدا اموات شما رحمت کنه. پدر ما روحانی نبودن، یعنی معمم نبودن، البته تحصیل کرده دانشگاه بودن، ولی به تمام معنا به قول استاد من فهمون روحانی با عملی بودن، ولی روحانی بدون ابا امام. ایشون خیلی جملات قشنگی داشتن، خیلی نصایح خیلی زیبایی داشتن. یکی از حرفاشون این بود که بابا جان هر وقت خواستی حرف بزنی چهار تیکش بکن، سه تیکشو نگو، یه تیکش هم بذار فردا بگو. هر چه آدم هم نظره بهتر. ما این حالا تو گوشمون زیاد نرم، متاسفانه همه حرفای بابا رو عمل کردیم مگر یکی، اینم خب دیگه چونه که داغ میشه دست ما نیست. یه شب اصفهان ما مادرمون رو بردیم پا منبرم. حاجی ما گفتیم مادر بیان پا منبر. خب منم یه منبر سوپر دلوکس رفتم دیگه، مادرم نشسته بود دیگه، برای محض رضای خدا. نه خب خداست دیگه، قبول ندارین مادر خوشحال بشه خدا خوشحال میشه. گفتی بذار یه منبر بدیم مادرم بگه ای والله شیرم حلالت مثلا اینجوری، چه مادر دعا بکنه. خدا میدونه جوانات سرمایه چه سرمایه، رفقای من میدونن. پدر من تا زنده بود تا اون آخرای لحظات عمرش میگه بابا خدا آبرو تو حفظ کنه، آقاد بخیر بشه. الان مادر من رفقا میدونن، هی به من میگن به مادر تو به من دعا بکن. خیلی اهل عشقه، خیلی اهل عشقه. دست مادر رو ببوسید، من بوسیدن دست مادر چیزها دیدم. یه جوری زندگی کنید جوانا که مادر. بعد ما هم این برای اونچنان جنانه رفتیم. بعد مادر سوار ماشین شدن و تو را گفتم مادر به بر خوب بود. مادر ما بهمون نگه بله مادر خیلی خوب بود، خدا به حق ما موسیقی خیلیت بده. این مده مادر کمتر حرف بزن. گفتم باشه مادر چرا بد بود؟ گفت نه مادر خیلی خوب بود، خیلی خوب بود مادر، ولی همه یه جور نیستن مادر. شما تا صبح برای من حرف بزنی من استفاده میکنه. اما یه پیرزنی بود کنار ما، من نمیدونم این تشنش بود بنده خدا گرسنش بود چش بود، هی تکون میخورد و میگفت الهی روداد پارشه بس دیم. حالا اگه قرار بشه شما با من بر نالمو نفیم بکنید بس ما، فردش هم انشالله در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم که چه عواملی باعث شد دل از همدیگه بله بریده بشه، که بزرگترین عاملش ول بودن زبانه. توصیه میکنم فردش هم حتما خدمتون برسیم، بازار بحث داغه. سلامتی بغل دستیاتون یه صلوات. تو حرم با معنویت ابی عبدالله ایشالله خدا قسمتتون کنه. میخوام هواییتون کنم، هوایی بشید انشالله چیز گیرتون بره. نجف که آدم میره خونه بابا چقدر آرومی ها؟ آدم وقتی میره نجف نمیگم گریه آدم نمیکنه، چرا گریه میکنه، هی به قبر علی نگاه میکنه میگه علی جان حال فاطمه چجوره خوبه. آدم عشقی حرف میزنه، میدونی چی میگم؟ یعنی احوال پرسی با علی میکنه، گریه هم میکنه، ولی من احساس میکنم آدم با یه چشمش عشق غمه، با یه چشمش عشق شوق. آدم دلش خواهد داد بزنه تو نجف و بگه آی دنیا من خوشبخترین فرد دنیام، چون اربابم علی، چون بابام علی. پیغمبرم فرموده انا و علی و ابوا هذه الامه، من علی بابای شما هستی، مادرمونم فاطمه است. غم از دل آدم تو نجف میره کنار، هش دوست داره آدم به قبر علی نگاه کنه بگه علی جان نوکرت، آقا فدات بشم، قربون اسمت برم، قربون ایوون تمام طلات برم، قربون حرمت برم، قربون این زائرات برم، قربون اینا که دور حرمت دارن دور میزنن برم. آدم این دوست داره قربون این اون بره. عجب اینجوریه. برید منو دعا میکنید، من میدونم این حال شما پیدا میکنم. اما وقت آدم میاد کربلا، کربلا خدا شاهده تمام غم‌های عالم رو دل آدم میشه، آدم مضطربه، اصلا مستعصله، نمیدونه چه خبره این کربلا. الله اکبر الله اکبر، میمونه توش سرگردونه. خدا شاهده آدم میاد تو حرم عباس، هی میخواد بره تو حرم امام حسین، میره تو حرم امام حسین دلش خواهد بیاد یه سری به سری به حرم ابوالفضل. گاهی آدم تو این خیابون بین الحرمین میمونه، یه طرف نگاه میکنه حرم عباس و یه طرف حرم ارباب ابی عبدالله. تو هر سفری آدم یه چیزی گیرش میاد. الله اکبر. این سفر اخیر ما چند از هنرمندای اصفهانی با ما بودن، همشهریامون، هنرمند صدا و سیما رو نمیگم، هنرمند کارگردان نمیگم، هنرمند معقرکار و کاشیکار و زریح درستکون رو میگم، زریح. یه پیرمردی بود حدود 75-6 سال، نزدیک 80 سال، میگم آقا من تو جوانیم 40 سال پیش با بابام و عموم این حرم و زریح ها رو ما درست کردم، ما 10-12 سال نجف و کربلا و اینا بود. بعد خیلی جالبه، حالا میخوام آتیشت بزنم، هواییت بکنم، این حرفو شاید خیلی ها نشنیدن، ولی من مستند این حرفو میزنم، چون طرف خودش بوده. گفتم آجی یه چیزی به ما بگو ما گیرمون بیاد. گفت یه بین همون خیابان بین الحرمین ایستاده بودیم، گفت یه نگاه سمت راست بکنید، حرم آقا ابوالفضل رو ببینید، ببینید گلدسته های آقا حرم ابوالفضل رو. گفتم آره. گفت چه جوری؟ گفتم آقا سر گلدسته طلاست، بقیهش کاشی. گفت باریکلا یه نگاه هم طرف حرم ابی عبدالله بکنی ببینید گلدسته چه جوری. گفتم آقا تمامش طلاست. گفت سوال تا حالا نکردی چرا گلدسته های حرم عباس همش طلا نیست؟ گفتیم چرا، ما تو این چند سفر هم مثلا اومدیم زیاد توجه نداشتیم، اما دلیلش چیه؟ دلم میخواد بپرسیم. گفت سه مرتبه عموی من، شون میگفت عموی من مسئول اجرایی این طرح حرم ها بود، که همه ما زیر نظر عمو بودیم، سه مرتبه گلدسته های حرم عباس از بالا کلن تا پایین طلا کردیم، هر سه مرتبه این طلاهاش ریخ، هر سه مرتبه طلاهاش. عموی من یه شب رفت تو حرم ابوالفضل موم، گفت یه قصه ای هست من باید از خود آقا بپرسم. شب با خب دیگه همه با هم آشنا بودن و اینا، عمو خلاصه موند و در حرم بستند و عمو تو حرم موند و تا صبح از خود عباس بپرسه آقا چرا نمیگذارید طلا بشه اینجا بگم؟ میگه وقتی صبح رفتیم دیگه عموم داره خودشو میزنه، داره میزنه این چسب زری عباس، عباس قربون ادبت، قربون کرمت، قربون آقایید، قربون بزرگواری. چی عمو؟ ببین عمو گفت که دیشب عباس علیه السلام به خواب من اومد، فهمید شما چرا اینقدر من اذیت میکنین، سه مرتبه من این طلاها رو ریختم دوباره هیچ جایی، میدونم محبت به من داریم، منی من نمیخوام تمام گلدستان طلا بشه. آقا چرا؟ فرموده بود آخه یه فرقی باید بین غلام و مولا باشه. مولای من حسین تمام گلدستش طلاست، منم که غلامشم طلا باشه. حالا فهمیدی میخوام در خونه کی ببرم ادمشن؟ آه بگم مریض دارا، گرفت دارا. اولین کسی که دست به کمر گذاشت فرمود والله ان کسر ظهری امیر المؤمنین بود. خوب گوش بدید ها، علی مدینه نبود، خبر شهادت جعفر طیار رو برا پیغمبر آوردن، پیغمبر فرمود کسی به علی نگه، بگذارید خودم بگم بی برادرت گردن علی. سه روز بعد علی اومد مدینه، یه وقت دید همه دارن گریه میکنه، خدمت پیغمبر شرف یاب شد، پیغمبر علی شو به آغوش گرفت، علی جان خدا صبرت بده، علی جان برادرتو کشتن، جعفر طیار دو شهید گردن. تا این حرف و پیغمبر زد یه وقت دیدن علی خم شد، دست به کمر گره. اینجا باید تحویل بگیر یا فرمود والله این کزر زهری، یه وقت دیدن صدای ناله پیغمبر بلندتر شد، دیدن پیغمبر ای میگه غریبم حسین، تو نمیگی حسین، غریبم حسین، حسین مظلومم حسین. میدونی چرا؟ چون تو مدینه همه برا مرگ جعفر طیار و شهادت او به علی تسلیت گفتن. آه اما وقتی حسین بی برادر شد همه کب می زدن، همه لله می کردن، تبرکت به بنو امیه، به هم دیگه تبریک میگفتن. این جمله ختم روزه که من بشنو به سوزی ها، به هم دیگه میگفتن الحمدلله داغ برادرش رو دلش گذاشتی، همه بگید حسین.